بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه ولا تعسر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرها. یکی از صفات عالی اخلاق در آیین مقدس اسلام تواضع است و افراد مردم اگر بتوانند خود را با این خوی پسندیده بسازند، باید گفت به یکی از خلقیات حمیده متخلق شده اند. در قرآن شریف در موارد متعدد راجع به مستکبرین و استکبار کنندگان و حرکات مستکبرین سخن به میان آمده و در عین حال درباره پاکان و نیکان هم سخن به میان آمده است. درباره متکبرین می فرماید ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرها، یعنی صورت خودت را با تکبر و با تبختر و بلند پروازی از روی مردم مگردان، یعنی قیافه گرداندن صورتت به شکلی نباشد که از اون اقتباس برداشته شود، تکبر برداشته شود و اقتباس بلند پروازی شود. رویت در مقابل مردم یا برگردوندن رویت در مقابل مردم در کمال ادب و تواضع باشد و وقتی هم که بین مردم راه می روی راه رفتن متکبرانه نداشته باشی. در اینجا راجع به راه رفتن متکبرین اشاره می کند و می گوید افراد به این روش قدم بر ندارند، اما در جای دیگر طرز راه رفتن بندگان پاک خدا را بیان می کند و با یک عبارت کوتاه اما بسیار آموزنده سخن می گوید و عباد الرحمن بندگان خدا، البته همه بنده و مخلوق خدا هستند، اما در اینجا که می فرماید و عباد الرحمن یعنی اون گروه مردم پاک دل و با ایمانی که افتخار عبودیت حق را پذیرفته و واقعا بندگان شایسته باری تعالی هستند می‌فرماید و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان واقعی خدا کسانی هستند وقتی روی زمین راه می‌روند مشی هون دارند. اون وقت امام صادق علیه السلام در معنای مشی هون می فرماید هو الرجل یمشی به سجیته التی جبل علیها لا یتکلف ولا یتبختر، یعنی عباد رحمان و بندگان شایسته خداوند وقتی در زمین راه می روند خیلی طبیعی، یعنی اون طوری که خدا اونها را آفریده است، یعنی راه رفتنشون طبق برنامه آفرینش اونهاست، نه تبختر می کنن و نه خود را به تکبر می تکلف می اندازن. تبختر را در لغت عرب می گوید المتبختر فی مشیه المتکبر المعجب، آدمی که راه می رود با تکبر و خودپرستی و خودپسندی و اعجاب به نفس، اینو میگوین متبختر. بندگان پاک خداوند این چنین راه نمی روند و این گونه قدم بر نمی دارند، بلکه روششون روش تواضع است. در اینجا یک نکته است و اون نکته این است که بندگان واقعی خدا هرقدر مقامشون بالاتر برود، ارجشون بیشتر شود، قدرتشون زیادتر گردد، تواضعشون باید بیشتر شود. هرچه بالاتر زدی ادبت بیشتر، تواضعت زیادتر، فروتنیت نسبت به مردم چشمگیرتر باشد. چه مثل قشنگی دارند بعضی از مردم، میگویند درخت هرچه پربارتر سر به زیرتر. ما هم باید هر قدر دانش و علممون، قدرت و عظمتمون، مقام اجتماعیمون، نفوذ کلاممون، ارزش عمومیمون بیشتر بالا بزند، تواضع ما و ادب ما بیشتر باشد. اینو میگیم خود ساختن در اخلاق اسلام. خود را ساخته، فکر خود را منظم کرده، برنامه خود را ریخته و در مقام عمل انجام وظیفه می کند. انسان گاهی دچار یک بیماری بسیار بسیار خطرناک می شود به نام تکبر. در روایات دارد که خداوند فرموده الکبریا او ردائی، کبریایی جامعه اختصاصی خداست، یعنی بزرگی حق خداست و بس. بشر بزرگ نیست، بشری که سر تا پا عاجز، فقیر، ناتوان، یک لقمه غذا زیاد بخورد بیمار است، یک لقمه کم بخورد از ضعف ناتوان. این بزرگی ندارد تا بخواهد خود رو بزرگ، به حساب مردم بگذارد و بزرگی از خود نشون بدهد. و اصلا یک مطلب دیگر که در روانشناسی امروز آمده و علی علیه السلام و امام صادق 14 قرن قبل این مطلب رو به مردم گفتن. الان در روانشناسی ها میگوین که اگر یک نفر آدمی عقده حقارت دارد یا دچار احساس حقارت شده، این حتما عکس العملی را از خود نشان میدهد. گاهی یک نفر احساس حقارت دارد ولی از خود تملق نشان میدهد. مثلا یک نفر جوان رفته در دانشگاه شرکت کرده و در نتیجه نتوانست نمره درست و کامل بیاورد، حالا در خود یک احساس حقارت و شکست می کند. این حقارت و شکست در وجود او چه عکس العملی را می گذارد و با رفقای خود چگونه برخورد می کند. بعضی از این بچه ها در مقابل احساس حقارت متملق و چاپلوس آمیخته به گرمی و خنده و تبسم می شوند. یعنی وقتی نیاورد نمره قبولی، فردا به رفقا که می رسد بیشتر می خندد، گرم می گیرد، سلام، چاکرم، بندم. بعد می گن کنکور چه شد؟ مهم نیست، امسال نشد، سال بعد، سال بعد. خلاصه این که امروز فوق العاده گرم و مهربان و مؤدب و چاکر و مخلص و فدوی و بنده و خاکسار شده، این معلول اون احساس حقارت درونیه. این بعضیا گاهی در روانشناسی میگوین بد اخلاق و فحاش می شود. یعنی فردای اون روز رفقا که میگوین کنکور چه شد؟ چه کنکوری؟ شرف ندارن، فضیلت ندارن، تمام دغلی، حق بازی، ناپاکی، بند و بست، مملکت نیست، اجتماع نیست، یه مش فحش میده، بی خدا حافظی میرود. گروه دیگر در مقابل احساس حقارت منزوی میشن تا فهمید نتونست قبول بشود، میره تو خونه یه ماه و نیم، 2 ماه در نمیاد. اگرم بیاد شبی، نیم شبی، مخفی و محرمانه می آید. 4 تکبر. وقتی دچار احساس حقارت می شود، قیافه را می گیرد، خیلی متکبر معابانه. فردا وقتی با رفقا برمیخورد، اینی که درست حسابی سلام علیک میکرد، حالا وقتی رفیقش سلام میکند، سلام، چطوری؟ خیلی متکبر معابانه تلگرافی صحبت می کند و می رود. بنابراین امروز از نظر روانی میگویند افرادی که عقده حقارت دارند یا افرادی که دچار احساس حقارت شدند یا متملق میشوند یا در اثر اون حالت حقارت دچار فحش و بدگویی میشوند یا دچار انزوا میشوند یا متکبر. حالا روایت رو ببینید از امام علی علیه السلام و همچنین از امام صادق. علی علیه السلام می فرماید ما من احد یتی الا من ذلت یجدها فی نفسه، هیچ کس دچار تکبر نمی شود مگر به علت ذلتی که در باطن خود احساس می کند. امام صادق می فرماید ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسه، هر انسانی که دچار تکبر بشود برای این است که در باطن احساس ذلت و حقارت می کند. و بدبختانه اول اثر تکبر تیرگی عقل است. آدم های متکبر درست فکر نمی کنند، منظم فکر نمی کنند، منظم عمل نمی کنند و خلاصه تکبر روی دستگاه مغز آدمی به عقیده دانشمندان امروز اثر می گذارد. حتی یک قسمت از بیماری های روحی که در افراد مشاهده می شود بر اثر تشدید حالت تکبر است. اون وقت در روایت امام علیه السلام می فرماید شر و آفات العقل الکبر، بدترین آفت عقل کبر است. اگر متکبر شدی حرفات خواه ناخواه ناموزون است و مردم یا حضوراً به تو میخندن و به باد مسخره‌ات میگیرن، یا اگر از تو بترسن در پشت سر میگن فلانی مثل این که دیوانه شده، خل شده، ناموزون صحبت میکند، حرفهای نابجا و ناروا میزند. بنابراین تکبر یکی از سیئات اخلاقی است، آبروی انسان را در دنیا میبرد و در آخرت هم آدمی را به عذاب الهی دچار میکند. مگر این که به خود آید، خود را بسازد، توبه کند، از این خلق بد استغفار بنماید و با پاکی از دار دنیا برود. این راجع به اصل کبر. حالا ما در انقلاب کلمه مستکبر و کلمه مستضعف که در قرآن آمده و رهبر انقلاب از قرآن استفاده کرده و مکرر شفاهن یا در اعلامیه ها آورده و زبونزد مردم شده، بد نیست در بحث کبر از مستکبرین هم بگویم و ضمناً معنی مستضعف رو هم بگویم. اولاً یک اشتباه بزرگیست که بعضیا خیال میکنن مستضعف یعنی گدا، مستضعف یعنی گرسنه. نه، مستضعف ممکنه ثروتمند باشد، مستضعف ممکنه اول عالم باشد، مستضعف ممکنه یک تاجر یا کاسب باشد، مستضعف ممکنه یک نفر کارگر یا کشاورز باشد. حالا شما خود لغت مستضعف رو توجه کنید، خودتون پیاده خواهید کرد. در لغت وقتی میگه استضعفه، لغت میگه عده ضعیفا، لغت میگه رعاه ضعیفا. مثلا فلان مرد طاغوتی در گذشته می آمد تو مسجد، خودش با اون لباس و وضع و کفش و پاپیون و کیفیت خیلی غرورآمیز می آمد در مسجد، نمازخونها رو نگاه می کرد، قیام می کنن، قعود می کنن، می نشینن، تکبیر می گوین، سبحان الله دارن، ذکر می گوین. اما این مرد مقرور، متکبر، خودخواه، بی ارزش که خود رو بزرگ حساب کرده، یه نگاهی به این صفوف جماعت می کند، به مسخره پوزخند می زند، لب رو کج می کند. اینا کیان؟ این خرافی ها کیان؟ ای رو می گوید و می رود. عرب میگه استضعفهم، اینا رو به چشم استضعاف نگاه کرد، یعنی همه رو تحقیر کرد، اینا رو به ضعف و پستی به حساب آورد، یعنی نماز رو مسخره کرد. حالا اگر نماز خون رو مسخره کنه مستضعفش حساب کرده، اما حالا معنیش این نیست اینایی که تو صف جماعتا نان ندارن، تاجر درجه اول، صنعتگر درجه اول، کارگری که روز هزار تومان اجرت قدرت مغز و علم خود رو میگیرد، نان دارند، زندگی دارند، آگاه هستند، اما مستکبرین اینها را با چشم استضعاف مینگرند. پس این معلوم شد مستضعف اون کسی است که بیننده مستکبر او را خار می نگرد، ضعیف می نگرد. حالا آیا حتما مستضعف باید قوی باشد؟ نه. ضعیف باشد؟ نه. ممکنه مستکبر کسی را مستضعف ببیند، از نظر مالی ضعیفم هست، از نظر علمی ضعیفم هست، اما گاهی هم به عکس به چشم استضعاف می نگرند در حالی که خیلی قویه. بسیار عالی. من یک وقت در کتاب می خوندم نوشته بود مأمون هفته یک روز در یکی از تالارهای بزرگ کاخ خلافت می نشست، آزادی می داد تمام علمای شهر و اطراف بیان، یه بحث علمی تر می کرد که جواب بدن، از اطرافم می آمدن تمام قضات، قاضی القضات، صاحبان فتوا، علما، حکما می آمدن. هارونم با اون قدرت از ولایاتم می آمدن. یک روز یک آقا ملا بزرگوار درس خونده کامل اما بی پول، یک کفش پاره دارد، یک لباس بی ارزش دارد، در اون روز معین آمد برای اینکه برود در مجلس علم خلیفه شرکت کند. آمد وارد شد، گوش تا گوش نشستن. این مرد با این لباس که وارد شد خیلی مستضعفش گرفتن و بی اعتنا همون دم در بیچاره نشست، همون دم کفشکن. یک روب 20 دقیقه، نیم ساعت طبق دستور خلیفه از تمام حضار پذیرایی کردن، میوه بوده، شربت بوده، هرچه، پذیرایی تمام شد. آمدن خبر دادن خلیفه الان وارد می شود. تمام حرکت کردن. مأمون آمد، مأمون عباسی هم خیلی خودش ملا درس خونده لایق و باهوش بود، آمد نشست. بعد از یک تعارف عادی یک سؤال مشکلی را طرح کرد. تو تاریخ نداره که اون سؤال چی بود، اما سؤال مشکل بود. سؤال رو طرح کرد، مجلس مثل میت، حرف نمیزند کسی. به قاضی القضات گفت جواب، گفت نمیدانم، اون طرف نمیدانم، این طرف نمیدانم، این ملا، اون ملا، این مفتی، اون صاحب فتوا، او و او و او و او، تمام گفتن نمیدانیم. خود خلیفه ابراز لطف کند و به ما یاد بدهد. مأمون ناراحت شد، گفت عجب، مجلس به این عظمت، این همه ملا و مدعی علم نشسته، یک نفرتون جواب مسئله را نمیدانید. اون لباس پاره دم در انگشتش رو بلند کرد. مأمون نگاهی کرد، گفت هان چیه؟ گفت من بلدم. تو؟ گفت بله. گفت بگو. گفت نمیگویم. چرا؟ گفت برای اینکه این نابلدها همه اومدن بالا و بالا و بالا تا بغل دست خلیفه نشستن، منی که بلدم دم کفشکن هرگز نمیگم، ارزش ملاییم رو نمیبرم. گفت عجب، خود این یه حرفی بود. مجلس تکون داد، گفت اگر بخوای بگی چجوری میگی؟ گفت مرا بیاور، بالای دست قاضی‌القضات پهلوی خودت بنشون. اون وقت میگم، گفت اگر نتوانستی چی؟ گفت با رسوایی از مجلس بیرونم کنید، مانعی نداره. بفرمایید، این با لباس کم قیمت از در کفشکن آمد رب پهلوی خلیفه مؤدب نشست و شروع کرد به گفتن، به اندازه عالی گفت، از نظر علم، از نظر ادبی بیان، از نظر سلطه به کلام واجد تمام دقایق بود. مأمون گفت 100,000 آفرین، خیلی آفرین، معطل نشد، بیا. پیش خدمت آمد، گفت جامعه قاضی‌القضات را درآر و به پیکر این بپوشان. با وجود یک چنین عالم در مملکت، دیگران حق ندارند قاضی‌القضات باشند. این منصب قاضی‌القضاتی رو گرفت و نشست. یک پذیرایی شد، همه ملاها حرکت کردن برن، اینم بلند شد گفت تو بنشین، نشست. همه رفتن. بعد از این که رفتن، مأمون دستور سفره شراب داد. نمیدانم برای آزمایش این ملا بود یا مثلا شراب خواست بخوره. قرار سفره شراب گسترده شد، یک ظرف شراب برای قاضی‌القضات جدید ریخت. اتاق خلوت خلیفه است و این عالم. خود خلیفه ظرف شراب را تعارف کرد. این عالم خیلی زیرک بود. گفت خلیفه مسلمین، به دو دلیل مرا از شرب خمر معاف بدار. گفت چیه؟ گفت دلیل اول این که میگویند شراب مستی میآورد، من تا به حال نخوردم، میگن مستی میآورد، انسان حرکات و سکناتش رو متوجه نیست. خلیفه مسلمین، من اگر شراب بخورم میترسم مست شوم. در محضر مبارک خلیفه مسلمین سخن نابجا بگویم، عمل ناروا مرتکب شوم و من نمیخواهم مرتکب چنین عملی شوم. این دلیل اول، مرا معاف بدارید. اما دلیل دوم، مسدی پرده می کشد روی عقل. من اگر شراب بخورم و مست بشوم، عقل من مرا نفرین می کند و می گوید لعنت بر تو، من عقل تو بودم، به تو بیان دادم، مطلب رو روشن کردم، به واسطه من به مقام عالی قاضی‌القضاتی رسیدی، حالا میخوای تلافی کنی؟ جام شراب روی من ریختی، مرا مست و تیره و تار کردی. من نمیخواهم عقلم به من نفرین کند، بنابراین خلیفه مسلمین مرا معاف بدارید. خیلی مأمون از لیاقت او خوشش آمد، دستور داد یک مقدار زیادی پول طلا آوردن و داد و با احترام گفت برود و دستور داد مرکز قضا را به او ارائه کنند و فردا سر پست قاضی قضاتی برود. پس بنابراین میشه یک عده زیاد یک نفر رو مستضعف نگاه کنند، اما ضعیف نیست، قویه. این دستگاه طاغوت امام سرها را تو این مملکت مستضعف حساب می‌کرد، نماز خونه ها را مستضعف، روزه بروها را مستضعف. اصلا برای امام سر ارجی قائل نمی شدند. نصیری رئیس ساواک مجتهد و ملا و پیشنماز و واعظ و مستمع و روزخان و روزه بشنو را که وقتی نگاه می کرد تمام را به دیده حقارت باور نمی کرد که این مستضعفین انقدر قوی و نیرومند باشند که مملکت رو زیر و بالا کنند. رژیم 2500 ساله شاهنشاهی را ببرند، ساواک رو ویران کنند، نصیری را بگیرند، رحیمی مقرور را بگیرند و سرانجام تیرباران کنند. مستضعف‌ها حرکت کردند و قدرت پیدا کردند و خدا در قرآن وعده کرده که من به مستضعفین حمایت می کنم، حکم من، قضای من این است که مستضعفین رو مورد حمایت قرار بدهم و اونها را جانشین مستکبرین بنمایم. و این عمل در ایران شد و در طلوع و ظهور حضرت بقیت الله امام است عجل الله تعالی فرجه الشریف این عظمت و قدرت تحقق می‌یابد و این وعده قطعا عملی خواهد شد ان شاء الله. اما در باب مستکبرین که با نظر استضعاف می‌نگرند، دو تا مورد در قرآن مهمه. یکی مستکبرین مردم به نظر ضعیف را مستضعف می نگرند و از اینا سلب آزادی می کنند. یکی هم مستضعف می نگرند ایده، مذهب، عقیده، ایمانشون را به باد مسخره می گیرند. این دوتا در قرآن آمده و ما در دوره طاغوت به هر دوش گرفتار بودیم. اما مردم، همه مردم به غیر از نوکرها و کاتلیسها، مردم رأیشون ارزش داشت. ساواک به رأی مردم اهمیت میداد. آیا وکلا با رأی مردم به مجلس می رفتن؟ لیست وکلا را کاخ سفید امریکا با مشورت ساواک باید درست کنه، لیستشو بدن. اصلا در تمام عمر ایران این آرایی که در انقلاب اسلامی داده شد، موافقین انقلاب، بی طرف ها، اون عده معدود مخالف، همه میگویند آراء مردم بود و واقعا آراء مردم، جمهوری اسلامی واقعا رأی مردم، قانون اساسی و انتخاب خبرگان واقعا رأی مردم، انتخاب وکلا واقعا رأی مردم، انتخاب رئیس جمهور واقعا رأی مردم. اما در دوره طاغوت رأی نداشتید. بنابراین ما در دوره طاغوت مستضعف بودیم، یعنی دارای رأی نبودیم. نمونش در قرآن، خدا می فرماید ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفه منهم یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. بنی اسرائیل در دوره فرعون زمان موسی مستضعف بودن، نه فقط حق رأی نداشتن، حق زندگی و حیات هم نداشتن و سر مولودهای پسر را می بریدند و دفن می کردند. این یک رقم مستضعف، یعنی محرومین از رأی و استقلال اراده. اما دوم استضعاف عقیده. یک آیه در قرآن است که میگوید عده‌ای به حضرت صالح ایمان آوردن، مستکبرین زمان آمدن با پوزخند به مؤمنین می گفتن شما به صالح ایمان آوردید؟ گفتن بلی. گفت او را فرستاده خدا می دانید؟ گفتن بلی. گفت ما ایمان نمی آوریم، او را هم فرستاده خدا نمی دانیم، اصلا توپوزی می زند به عقیده مردم، به فکر مردم و ایمان مردم. ما چی؟ ما هم از نظر عقیده مستضعف بودیم، یعنی دین ما، آیین ما، خدای ما، قرآن ما در نزد طاغوت احترام نداشت. اگر در مواقعی نام خدا می آمد می گفت خدا، شاه، میهن، هم خدا در نظرش دروغ بود، هم استقلال مملکت مسخره بود. اونی که واقعیت داشت میخواست شاه را به خورد مردم بدهد. اصلا شاه از طرف امریکا مأمور بود که زمینه زوال و از بین بردن دین را آماده کنه. حالا علی تقدیر انقلاب شد، مستضعفین غلبه کردن و به خواست خداوند زمام امور به دست مردم آمد، یعنی به دست نمایندگان مردم. قانون زاییده از افکار خود مردم و دولت مردم و به نتیجه اون حرفی که امریکا میگه حکومت مردم بر مردم و نمیخواد در ایران حکومت مردم بر مردم باشد. این حکومت به فضل الهی در ظل انقلاب اسلام پدید آمده و استقرار یافته. در پایان عرضم یک جمله میگویم که دیگر عرض من تمام و سه روزی را هم که وعده کردم امروز تمام. اون جمله رو خیلی دقت کنید. به شما میگویم و اگر صدایم به گوش دیگران برسد به تمام مملکت و به تمام مردم از نظر قرآن شریف و از نظر بیان یک واقعیت عرض می کنم و اون جمله این است: موقعی که موسی بن عمران با بنی اسرائیل صحبت می کرد، بنی اسرائیل از زجر و بلا و صدمات و آزارهای فرعون خیلی گله کردند. گفتند موسی قبل از این که تو بیایی ما را فرعون خیلی آزار کرد، بعد از آمدن تو هم خیلی آزار کرد. موسی یه حرف زدی، عجیب حرف زدی. قرآن این حرف رو بیان کرده. موسی گفت عسی ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. گفت امیدوارم خداوند به شما ترحم کند، دشمنتون را یعنی فرعون را هلاک کند، شما را خلیفه زمین و زمام دار کند. بعد از این که به زمام داری رسیدید فینظر کیف تعملون، اون وقت نگاه می کند ببین شما کتک خورده ها، زجر دیده ها، اذیت کشیده ها و مستضعفین دیروز، حالا که به عریکه قدرت رسیدن خودتون چکار میکنید؟ این آیه عسا ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. من الان به تمام خواهران و برادران سراسر مملکت، لشگری، کشوری، تاجر و کاسب، کارگر و کشاورز و تمام قشرها از روحانی و غیر روحانی این آیه را به قصد مربوط به انقلاب خودمون میخوانم: عسى ربكم ان يهلك عدوكم، خدا دشمنان شما را برد، شاه را برد، نصیری را برد، عناصر ظالم را برد، جباران را برد و هلاک کرد. عسى ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض، شما را خلیفه کرد و جانشین، قدرت‌ها، مقام‌ها، میزها، ریاست‌ها همه آمد در اختیار اون مردمی که در مسیر انقلاب کم و بیش فعالیت کردند. اون وقت موسی و بنی اسرائیل، خدا که این کارو بکنه برای شما فَيَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلُونَ. نگاه میکنه شما چجور قدم بر میدارید. من الان عرض میکنم انقلاب به ثمر رسید. الان خدا ناظر تمام مردم است که ببیند اینا در انقلاب اسلامی چجور عمل میکنند، دولت چه میکند، مجلس چه میکند، ارتش چه میکند، سپاه چه میکند، بسیج چه میکند، تاجر چه میکند، کاسب و زارع و کارگر چه میکند. اگر تمام قشرها دین خود را درست و با پاکی به خدا، به پیغمبر، به اسلام ادا کردن، چنانچه تا الان این قشرهای مستضعف بچه‌هاشون رو به جبهه فرستادن، کمک‌های مالی کردن، زنها گردن بند و طلا دادن، خدمات عالی کردن، جلو جبهه، پشت جبهه، در شهرها کارگران بسیار کار کردند، کشاورزان زحمت کشیدند، سایر گروه ها به نوبه خود عمل کردند. اما میگم ای کسانی که یه قدری لبشهای آلوده دارید، تاجر محتکر، گران فروش، یک ملتی که بچه‌های عزیزش رو مقابل خمپاره و مسلسل قطع قطع کرده اند، این حالا یه لقمه نان به قیمت بگیرد، یه متر پارچه به قیمت بگیرد، احتکار نشود، ستم نشود، شرم‌آور است. عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض. اینا همه تموم شده برای ما. الان این جمله است، فینظر کیف تعملون. حالا داره خدا نگاه میکنه چجور عمل میکنید، لایقید برای استقلال یا نه، یا کاری میکنید که ضربه به انقلاب بخورد خدای ناخواسته و دوباره زنجیر اسارت بیگانه به گردن بیاد. خدا داره نگاه میکنه همه را، مرا میبیند، تو را میبیند، دولت و ملت رو میبیند، روحانی و غیر روحانی را میبیند. کاری کنیم که وجدان خودمون آرام باشد و در پیشگاه حضرت بقیت الله شرمسار نباشیم. یک جمله کوتاه ذکر مصیبت کنم. سکینه مظلومه آمد کنار گودال قتلگاه، دید عمه‌اش با یک بدن بی سر قطع قطع صحبت می کند. گفت عمتی هادا نعش من، این بدن کیه؟ گفت هادا نعش ابی کل حسین، این بدن پدر مظلومت ابی عبدالله الحسین است. به محض این که این حرف و زد، اعتنقت جسد ابی ها، خودشو انداخت روی بدن و دستشو قلاب کرد به اون گردنی که سر ندارد، شروع کرد با پدر صحبت کردن، حرف زد. بعد یه چند نفر آمدن که بچه رو از روی بدن بردارن. گفت یا هادا انتم مقیمون ام راهلون، شما امشب کربلا میمانید یا خیال رفتن دارید؟ قال بل نحن راهلون، ما میرویم. گفت اذا عزمتم على المسير فسيروا بها به النسبة واتركوني ابكي على والدي واستعمس به. گو اگر می خواهید بروید بروید، زنهارم ببرید، بچهارم ببرید، بگذارید من تنها کنار جسد پدرم بمانم، برای پدرم عزاداری کنم. نگذاردن. یک کلمه دیگر دارد بگویم تمام. بعد گفت حالا که نمی گذارید من بمانم، انلی اخون صغیر قد قتله القوم، صدا زد مردم من یه برادر شیرخواره در این بیابون دارم که لشگریان او را کشتن، بگذارید بروم او را ببینم. و السلام علیکم و رحمت الله.
پایان سومین قسمت از سخنرانی حجت الاسلام فلسفی پیرامون اخلاق و خودسازی در قرآن.